و مناسبت های خانقاهی دارن، بسیار ظاهرگرا هستند، به عبادت های ظاهری اهمیت زیادی میدن، به ریاضت های سخت و طاقت فرسا و خردستیز اهمیت میدن، گوشگیری های بسیار مشخص و به نوعی ناپسندی دارن، بسیار از خلق و از اجتماع دور هستند، با خرد و عقل هم دشمنی و سر ستیز دارن و از عشق هم خالی هستند. در حالی که عرفان عاشقانه از همون ابتدا بنیان خودش رو بر عشق بنیانگذاری میکنه، مبنای خودش رو عشق قرار میده، عبادت رو عاشقانه میبینه نه تاجرانه، با خدای خودش با عشق برخورد میکنه و او رو میپرسته و عبادت تاجرانه رو قبول نداره. خدا رو به خاطر ترس از جهنم یا به خاطر طمع بهشت نمیپرسته. هشت بهشتم تویی، بی تو بهشتم چه سود، با تو به دوزخ خوشم، حور و جنان گو مباش، گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. این نکته اساسی است که عشق رو پس بنیان سیر و سلوک عاشقانه خودشون و عارفانه خودشون قرار میدن. نکته دیگر اینه که عرفان ما، عرفان عاشقانه مانند تصوف زاهدانه نیست که خرد و عقل رو در برابر خودش قرار بده و دشمنی بکنه. اتفاقا عرفان عاشقانه از عنصر خرد بهره میگیره، خرد و تعقل رو کنار هم در کنار عشق داره برای سیر و سلوک خودش، منتها اون پای استدلالیان را جای چوبی میبینه مولانا و عرفا که شناخت و کشف و شهود معشوق واقعی و ازلی باشه. در بقیه موارد نیاز هست. میگن وقتی که ما عاشقانه با تمام وجود خدا رو درک میکنیم دیگه اینجا نیازی به خرد نیست که خرد به ما چی بگه، ولی در مبانی دیگر و در همه راه‌ها و در همه زندگی این از عنصر خرد بی بهره نیستن. مولانا تفاوت اینها رو میگه، میگه که برای چشمگرداری عشق رو مانند چشم میدانه و خرد رو مانند عصا، جایی که میگه اگر چشم نداری حتما باید با عصا بیا، یعنی عصا لازمه، چشمگرداری تو کورانه میا، گر نداری چشم پیش آور عصا، آن عصای حزم و استدلال را گر نداری چشم میکن پیشوا. یعنی اگر به کشف و شهود و با دل به خداوند نرسیدی خرد رو نباید از میان ببریش، خرد هم با تو باید همراه باشه. نکته دیگر در تفاوت اینها اینه که عرفای اشراقی در بند مناسبت‌های خانقاهی گرفتار نمی‌شدند. اینها به سماع روی می‌آوردند و حتی موسیقی‌های معنوی و عرفانی رو می‌پذیرفتند. مولانا میگه هر رگی، اصلا مولانا با نی چه ارتباطی برقرار می‌کنه؟ نی حریف هر که از یاری برید، پرده‌هایش پرده‌های ما درید، همچون نی زهری و تریاقی کلید، همچون نی دمساز و مشتاقی کلید، نی حدیث راه پرخون می‌کند، قصه‌های عشق مجنون می‌کند. این نی نماد سوز و دل و هجران و درد و فراقی است که عارف فریاد میزنه. همچنین ما این نگاه رو و این سخن رو باز در رباب هم میبینیم که مولانا فریاد میزنه، اصلا رباب مینواخته، هر رگ این رباب را ناله نو نوای نو، تازه نواش تی کند دل که کجاش میزنم، شهر که بی زبان بود خاموشیش دهان بود، بهر شماست این نوا بهر شماش میزنم. نکته دیگری که عرفان عاشقانه رو مشخص میکنه و خود مولانا هم بهش باور داره و حتی حافظ هم همچنین و ابو سعید ابوالخیر بنیانگذار و راه برنده اون هست، سماهای عارفانه آرام جان، سما آرام جان عاشقانه است، کسی داند که او را جان جان است، سما آنجا بکن کانجا عروسی است، نه در قربت که آنجای فغان است. اصلا میگفتن سما که انسان رو دل رو به سراپرده اسرار میبره، دل وقت سما بوی دلدار برد، جان را به سراپرده اسرار برد، این زمزمه مرکبی است که روح تو را بردارد و خوش به عالم یار برد. به واقع میدونستن که این سما نوعی عبادت خلصه است زیبا که میتونه معنویت رو در وجود عارف به حرکت و غلیان در بیاره و میگفتن کار هر کس و هر بیخبر از عشقی نیست، هر کسی نمیتونه این سما رو انجام بده. مولانا به زیبایی هر چه تمامتر میگه این وجد و سماع ما مجازی نبود، این رقص که میکنیم بازی نبود، با بیخبران بگوی یکی مدعیان، بیهوده سخن به این درازی نبود، بیهوده نیست. پس نکته دیگری که عرفای ما رو مشخص میکنه اینه که از عرفای عاشقانه را از تصوف زاهدان مشخص میکنه اینه که عنوان میکنن باید عبادات را، عبادتهای ظاهری باید با ذوق و با شور و شیدایی همراه باشه. اگر شور و شیدایی رو بگیریم از عبادت، رهاورد و نتیجه نخواهد داشت. به همین خاطر ذوق حرف اول رو میزنه و اگر طاعتی هست، طاعت بدون ذوق معنا نداره، باید با ذوق و با سوز و با عشق و اخلاص باشه، از نماز و از زکات و غیر آن، لیک یک ذره ندارد ذوق جان، می کند طاعات و افعال سنی، لیک یک ذره ندارد چاشنی، طاعتش نغز است و معنی نغز نی، جوزها بسیار و در وی مغز نی، ذوق باید تا دهد طاعات بر، مغز باید تا دهد دانش شجر، دانه بی مغز کی گردد نهال، صورت بی جان نباشد جز خیال، به جز خیال نیست. و مفاهیم دیگری مانند وحدت وجود رو عرفای عاشقانه ما کامل بهش باور دارن، دل در ریاضت‌های سخت و طولانی نمی‌سپارن، البته نفس خودشون رو همیشه مراقبت می‌کنن که در بند نفس گرفتار نشن، خیلی اسیر نشن و تمنیات و خواسته‌های ظاهری رو کاملا متفاوت می‌کنن و خیلی هم در بند کرامت و کرامت‌ها نیستن. شما یک جا نمی‌شنوید که مولانا یا حافظ یا عطار از کرامت‌های خودشون دم زده باشن و اهل کرامت بوده باشن. ما این شور و شیدایی رو، این حرکت رو در همه جای عرفان عاشقانه میتونیم ببینیم و گفتیم از آداب خانقاهی. نکته دیگری که شاخص اینها هست، از آداب خانقاهی کاملا جدا هستند و به هیچ روی گرفتار اون آداب خانقاهی نشدن، مناسبت‌های اونجا رو هم خیلی ارزش و جایگاهی براش قائل نیستن.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر علیرضا قیامتی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی. جناب دکتر قیامتی، در توضیحاتی که فرمودید بار دیگر میان عرفان عاشقانه و تصوف زاهدانه تفکیک قائل شدید، یعنی بر این اساس اصولا شما صوفیان را، کسانی که به واژه متصوفه منتسب هستند رو جدا میکنید از عارفان، یعنی بیان میکنی که عارفان، عموماً وقتی از واژه عارف ما صحبت میکنیم همون ویژگی‌هایی هستش که برشمردین، فارغ هستن از چارچوب خانقاه‌ها و مسلک‌ها و در واقع دیدگاه‌های متعصبانه و تمام مواردی که ذکر کردید، حالت خشک و در واقع زهد و اینها رو در واقع ندارن از بزعم شما و صوفیان، اما عموما این گونه هستن. اما همچنان که اشاره شد، در بسیاری از کتاب‌های قدیم هم از نظم و نثر این تفکیک‌ها آنچنان برجسته نیست. مثلا خب ابن سینا که تقریبا اینها رو به یک مفهوم به کار برده، یا حتی به شعرهای معروفمون مثل حالا مولوی و سعدی که نگاه می‌کنیم، متوجه میشیم که اینها صوفیان رو خیلی موارد با نگاه مثبت ازش یاد کردن، خیلی موارد با نگاه منفی از آن یاد کردن. یعنی اینها در برابر واژه صوفیه به یک معنا قائل نبودند، معانی متعددی رو برای اونها قائل بودند. مثلا مولوی در همون داستان چینیان و رومیان، همون مقابله چینیان و رومیان، میاد صوفیان واقعی رو از متظاهرین به تصوف جدا میکنه، میگوید که رومیان آن صوفیانن ای پدر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر، لیک سیقل کردن آن سینه ها، پاک زاز و حرص و بخل و کینه ها، نقش و قشر و علم را بگذاشتن، رایت علم و یقین افراشتند. اینجا از رومیان که با دید مثبت یاد میکنیم اونها رو صوفیان میدونه، یا وقتی مولوی در داستان فروختن صوفیان بهیمه صوفی مسافر را جهت سفره و سماع، در این داستان مولوی میاد در واقع البته بسیار خاری و اون شکمبارگی صوفیه عموم صوفیان رو نکوهش میکنه، اون بخشی که داره در موردش صحبت میکنه، و صوفیان واقعی را هم ازش نام میبره گرچه اونها رو اندک میشماره. میگوید که دیر یابد صوفی آز از روزگار، سان سبب صوفی بود بسیار خار، جز مگر آن صوفی که از نور حق سیر خورد او فارغ است از ننگ دق. اینجا جدا میکنیم یه قول معروف سعدی در گلستان رو اگه توجه بکنیم که میگوید که یکی را از مشایخ شام پرسیدن از حقیقت تصوف، گفت پیش از این طایفه‌ای در جهان بودند به صورت پریشان و به معنی جمع، اکنون جماعتی هستند به صورت جمع و به معنی پریشان. گرچه داره از صوفیان زمان خودش به نیکی یاد نمی کنه، اما خب به هر حال این تفکیکی قائل میشه نشون میده که او جدا میکنه صوفیان حقیقی رو از صوفیان ظاهری، گرچه مثلا در اشعار حافظ ما بیشتر با معنای منفی صوفیان سر و کار داریم، مثلا صوفی نها دام و سر حق باز کرد، بنیاد مکر با فلک حق باز کرد، و بسیاری اشعار دیگه که بیشتر با دید منفی حافظ ازش نام میبره. ولی خب من میخواستم به این نکته اشاره بکنم برای آشنایی بیشتر شنوندگان و با طرح پرسشی از شما که آیا در همه موارد با توجه به این آثار متعدد متون نظم و نثر میتوانیم میان در واقع واژه صوفی و عارف ما تفکیک قائل بشیم، و همچنین میتونیم همیشه از واژه صوفیه یا تصوف در متون قدیممون با تعبیر منفی یاد کنیم، ضمن اینکه خب بسیاری از افراد برجسته ما با تعبیر نسبتا مثبتی از اون یاد میکنند.
بله، همینطور که شما فرمودید، نه تنها در قدیم بلکه همکنون هم میان تصوف و عرفان خیلی از حتی پژوهشگران تفاوتی قائل نیستند، یعنی اینها رو مترادف هم به کار میبرند، و در حالی که خب واقعا این گونه نیست، مرزهای اینا کاملا مشخصه، آنچنان که عرض کردم خدمت شما این مرزها کامل مشخصه، ولی و ما نمیتونیم اصلا کلن اندیشه های صوفیانی چون قشیری و ابو علی دقاق و جنید بغدادی و حاج عبدالله انصاری شیخ جام رو، اینها رو واقعا نمیتونیم کنار اندیشه های عارفانه و آزاد اندیشانه بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی و ابوسعید ابوالخیر و حلاج و عطار و مولانا و حافظ و سهروردی و عین الغزات و حتی احمد غزالی بذاریم. ما احمد غزالی رو با محمد غزالی هم نمیتونیم یکی بدونیم، این در دایره احمد در دایره عرفانه و محمد غزالی در دایره تصوفه. البته از قدیم هم تا حدودی این لفظ ها یه جایی به یه معنی به کار می رفته، قطعا به معنی تصوف و عرفان به معنی مثبت به کار می رفته و مترادف بوده، اما یه جایی هم تفکیک کردن و جدا کردن از هم اینها رو عرفای ما، و مثلا سعدی میگه عالم و زاهد و صوفی همه طفلان رهن، مردگر هست به جز عارف ربانی نیست. این عالم و زاهد و صوفی همه طفلان رهن، مرد اگر هست به جز عارف ربانی نیست. یا مولانا خودش رو وقتی معرفی میکنه میگه من صوفی دلصافم نی صوفی پشمینه، من این صوفی دلصاف همون عارفه، به لباس و به ظاهر نیست که لباس پشمین بپوشم و خودم رو عارف و خداشناس قلم داد بکنم. اینها تفکیک شده بوده، ولی در این حال امروزه ما باید این مرزها رو مشخص بکنیم. تا به حال واقعا عرفان و تصوف به یه معنا رو کار میرفته و در یک مقوله میدیدن و حتی در آثار پژوهشگرای بزرگ ما هم این گونه است، ولی واقعا تفاوت نمیتونیم ما و عارفی مانند حافظ و مولانا رو با اون اندیشه ها بیاریم در کنار اندیشه های امام محمد غزالی بذاریم. یا البته امام محمد غزالی متکلمی بود که در اواخر عمر به تصوف البته گرایید و تصوف زاهدانه رو برگزید، یا اینها رو بذاریم کنار خواجه عبدالله انصاری، دنیا فاصله است. مولانا اینها رو کامل متفاوت میکنه، یه جا میگه که صوفی همه از شنیده گوید، عارف همه آن چه دیده گوید. اون شنیده ها رو میگه، عارف دیده های خودش رو مطرح میکنه و نقل میکنه. هرچند که در مثنوی ما میبینیم صوفی به معنی عارف هم آمده ها، و البته میگه صوفی صفاجو. مولانا یک جایی اینا رو از هم متفاوت میکنه، صوفی ابن الوقت باشد در مثال، لیک صافی فارغ است از وقت و حال. این صافی میشه عارف، صوفی ابن الوقته، هست صوفی صفاجو ابن وقت، وقت را هم چون پدر بگرفته سخت، هست صافی غرق نور ذوالجلال ابن کسنی، فارغ از اوقات و حال. ابن کسی نیست، این صافی پس میشه عارف، که پس نشون دهنده اینه که حتی مولانا هم در بعضی جاها این تفاوت رو میدونسته و اینا رو از هم جدا کرده. یا جای دیگه میگه عارف و صوفی خدا گویند لیک در میان. اینجا مرز کامل مشخص میکنه ها، اینجا مرز کامل مشخص میشه. عارف و صوفی خدا گویند لیک در میان هر دو فرقی هست نیک. آن گدا گوید خدا از بهر نان، صوفی رو میگه مانند گدایی است که خدا رو برای نان میخوانه. آن گدا گوید خدا از بهر نان، عارفی گوید خدا از عین جان. سالها گوید خدا آن نانخا، همچو خر مصحف کشد از بهر کا. این مرزها مشخص شده میان عارف و صوفی. در بعضی جاها صوفی و زاهد رو در یک ردیف قرار میدادن، آنچنان که حافظ قرار میده، یعنی تفاوتی میان صوفی و زاهد نمیبینه. و صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، بنیاد مک با فلک حق باز کرد. یا جای دیگه مولانا هم عنوان میکنه که سیر عارف هر دمی تا تخت شاه، سیر زاهد هر مهی یک روز راه. زاهدان با ترس میتازن به پا، عاشقان پرانتر از برق هوا. کی رسندان خائفان در گرد عشق، کاسمان را فرش سازد درد عشق. ترس مویی نیستن در پیش عشق، جمله قربانند در کیش عشق. این تفاوت ها رو کامل ما میتونیم نظاره بکنیم و ببینیم، ولی خب امروز ما باید این مرز رو مشخص بکنیم. هیچ شک و شبهه‌ای نیست که صوفی و عارف در طول تاریخ ادبیات ما به یک معنا و مترادف هم به کار رفتند و بسیاری از بزرگان هم اینها رو به همین هم معنی بودن یاد کردند. یک شاخصه دیگری که عرفان عاشقانه را از تصوف زاهدان کامل جدا میکنه، این پرهیز از کینه و خشونت، پرهیز از تعصب و سختگیری های بیجاست و اتفاقا دل رو به نور مهرورزی و عشق درامیختنه. چون عرفای عاشقانه ما دوزخ رو به واقع، دوزخ واقعی رو، کینه و خشمی که در وجود انسان زبانه میکشه میبینن. مثلا مولانا به صراحت میگه اصل کینه دوزخ است و کین تو جز و آن کل است و خصم دین تو. من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خوی نکو. و جالب اینه که اگر کسی میگه با تو سر جنگ داره، تو باید به صلح بیای. اگر مر تو را صلح آهنگ نیست، مرا با تو ای جان سر جنگ نیست. تو در جنگ آوی روم من به صلح، خدای جهان را جهان تنگ نیست. من با کسی سر جنگ ندارم، نمیتونم به جنگم. اینه که عرفان عاشقانه همیشه منادی بزرگ عشق و مهرورزی و همزیستی مسالمت آمیز برای همه انسان ها بوده، فارغ از هر نژاد و ملیت و دین و مذهبی که داشتن. این همبستگی انسانی رو در کل بشریت فریاد میکردن. در کف ندارم سنگ من، با کس ندارم جنگ من، بر کس نگیرم سخت من، زیرا خوشم چون گلستان. در آستان آن کس بود کو ناطق اخرس بود، این رمز گفتی بس بود، دیگر مگو درکش زبان. برای جنگ ها، جنگ های کینه ورزانه ای که بر اساس مخالفت های ظاهری نژاد و ملیت و دین، جنگ های مذهبی پدید می آمده، عارف مثل انسانی که از بالا نگاه بکنه، انسان بزرگمنشی که از بالا نگاه بکنه به جریان و بخنده، واقعا اینها رو جدی فرض نمی کرده، بسیار بیهوده می دونسته. و مولانا فریاد زنه که جنگ خلقان همچو جنگ کودکان، جمله بی معنی و بی مغز و مهان. جمله با شمشیر خونین جنگشان، جمله در لاینبغی آهنگشان. بر خیالی صلحشان و جنگشان، بر خیالی فخرشان و ننگشان. همه اینا سر خیالاته. چرا؟ چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون به بیرنگی رسی کان داشتی، موسی و فرعون دارن داشتی. اگر به بیرنگی برسی، به وحدت و یگانگی برسی، همه چیز آشتی و صلح و مدارا و انسانیت خواهد بود. و حتی به جایی میرسی که چون جامی بگید که هر که غمگین کندت شادش کن، هر که بندت نهد آزادش کن. کینه‌جویی روش احسان نیست، هر که احسان نکند انسان نیست. اینها سخنهایی است که در ادبیات عاشقانه و عارفانه ما که پیام مهرورزیش به جهان بوده این نکات مطرح شده. هر که ما را یاد کرد ایزد مر او را یار باد، هر که ما را خار کرد از عمر برخوردار باد، هر که اندر راه ما خاری فکند از دشمنی، هر گلی که از باغ وصلش بشکفد بیخار باد، در دو عالم نیست ما را با کسی گرد و غبار، هر که ما را رنجه دارد راحتش بسیار باد.
جناب دکتر قیامتی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
درود بر شما و سپاسگزارم از همراهی شما. خدا نگهدار شما.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر علیرضا قیامتی از استادان زبان ادبیات فارسی کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودن. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40. برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
اندیشه هاتون پاک و زلال و دلتون شاد. در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ.
آهسته پرسیدمت، خواندمت، بر ره گل افشاندمت، آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور، بر دیده بنشاندمت، بردمت تا کهکشان های عشق، پرکشان تا بینشان های عشق، گفتمت افتاده در پایش، زندگیش رویای زیبایش. گل از برم رفتنت کی می شود باورم، بوده ای چون تاج گل بر سرم تا ابد، یاد تو را می برم دمت تا کهکشانهایش، پرکشان تا بینشانهایش. گفتمت افتاده در پایش، زندگی رویای زیبایش. دمت آهسته پرسیدمت، خواندمت بر ره گلفشاندمت، آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور، بر دیده بنشاندمت.
دوستان، برای حفظ سلامتی خود و هموطنان عزیزمون پروتکل های بهداشتی رو حتما 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 رعایت کنیم.
آقا ببخشید، قیمت این لباس پشت ویترین چنده؟
اون لباس خانو؟
بله.
ببخشید فروشی نیست.
وا چرا؟ خب اگه فروشی نیست پس چرا پشت ویترین فروشگاه گذاشتینش؟ چرا این